من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جهت اولا که تجری چیست تمام شد. کلمه ای که باقی مونده و بعض رفقا تذکر دادن فرمایش شیخ انصاری است که در اواخر کلامش فرموده بود تجری شش قسم است. شش قسمی که مرحوم شیخ انصاری نقل کرده است و بیان کرده است، به جز قسم اولش که مجرد قصد قسم اول اون شش قسم، بقیه شما در همون بیانات بیان کردیم. پنج قسم دیگر در همون ها که گفتیم مخالفت حجت. خب مخالفت حجت گاهی احتماله، آورده احتمالم یکی از مصادیق قرار داده. اگر تأمل بفرمایید میبینید که ما اون پنج قسم را در جهتولا آوردیم، فقط قصد را نیاوردیم. اونم خب مجرد قصد را کسی نگفته عقوبت داره و از محل بحث خارجه، حالا خواهد آمد. حالا بعضی ها تمسک به روایات کردن که مؤمن به قصدش معاقب نمی شود مادامی که ابراز نکند. نه، ما میگیم که قصد از محل بحث خارجه. مجرد قصد اگر هیچ ابراز نکند، در صدد اعمالش در نیاد، نخواسته با او را عملیاتی اصلا نکنه، ما میگیم نه، این قبح نداره، ای از محل بحث خارجه. نه، این حدکم مای آدم بدیه، تصمیمای بدی میگیره، آدمای بدیه، ولی به عمل نمیرسونه. این دل عقلا مزم چیز عقوبتش نمی کنن دیگه، عقلا بر کار عقوبت می کنن، نه کمی که. چرا آرام گفتیم الان؟ اگر تأمل بفرماید آرام گفتیم. خواب بگذاریم. خب حالا گفتیم دیار، حالا یک بار دیگه تأمل بفرمایید. این جهت اولا تمام شد. جهت ثانیه این بود که ما که بحث میکنیم در قبح، قبیحه، متعلق قبیح چیه؟ مرحوم آخوند چون فعل متجرا به را غیر اختیاری می داند که ما سیعتی در جهات آتیه، چون فعل متجرا به را غیر اختیاری می داند، متعلق قبح را قصد قرار داد. قصد المعصیه، منتها نه مجرد قصد ها، نه آخوندم مجرد قصد را قبیح نمی دانه، مستحق عقوبت نمی دانه. قصدی که در صدد اعمالش بر آمده، میرع و عظمه، نمی دونم تأکید می کنه، می خواه عبارتش اگر بخونیدش های تأکید میکنم، میخواد از اون مجرد عزم خارجش بکنه. مرحوم آخون مجرد عزم را تجری نمیدانه، قبیح نمیدانه، باید به حد عزم برسه. عزم که محرک عضلاته، تصدی دیگه در صدد انجام برآمده، حالا به مقدماتش مشغول شده، راه افتاده که دیگه دستش دراز کرده که شراب را بخوره، تصدا در صدد برآمده. اون عبارت شو بخونده باز. ها، و سار به صدد الجری علا طبق ما قصده در صدد جری برآمده، آره تصدی کرده که او را عملیاتی بکنه. آره های تأکید میکنه های برای همونه که میخوام مجرد قصد را که شیخ انصاری گفت تجریه قسم اول شیخ انصاری را میخواد کنار بگذار، نه اون مجرد قصد را تجری نمیدانه، قصد اینجوری که در صددم برآمدم مبرز عملی داره، مبرز عملی داره، ولی هنوز مشغول نشده به شرب اون آب، نه و مقدماتشم شروع کرده، اصلا یکی جلوش گرفت میخواست خودش کن زد که برای یکی که بیشه سر جد تصد دیگه. خب این فرمایش مرحوم آخون رون به اصطلاح نظریه‌ای که داره مجبور شده که متعلق قبح را عقوبت را قصد قرار بدهد، بعد دوباره باز قصد دارم گیر پیدا میکنه، مجبور میشه که دیگه بگه ذاتیه دیگه، این عقوبت مال بعد عن الله، بعد عن الله هم که ذاتش اقتضایی داره دیگه و ذاتی لا یعلل دیگه، اونجا دیگه شما نمیتونی چرا ذاتی این شده اینجور شده از ذات و اونجور شده از ذاتی لا یعلل دیگه، ذات نظام احسن اقتضا میکنه که یه جا گندم برویه یه جا خار برویه یه وقت خاشاک برویه، نمیتونه که چرا این نظام احسن اینجا اقتضا کرده. خب این فرمایش مرحوم آخوند ما نمیتونیم بپذیریم، تو ذهن ما اینه، ارتکاز ما اینا برهان نداره، ارتکاز ما اینه که مردم از تجری فعل میفهمن، تجرا قصد میفهمن، تجری در مقابل انقیاده، اون در صدد اطاعت برآمدن، اون در صدد برآمدن انقیاده، نه که قصد داره که طاعت را بیارد، نه تو ذهن ما اینه که تجرا انقاده، اینا از افعال قلوب نیستن، اینا از افعال جوارحی هن. تجرا فعل خارجی، ولو همون تصدی ها فعل خارجی که داعیش تجریه، خدا مرحوم آخوندم اینو قبول داره، هر فعلی به هر داعی که صادر شد مصداق اون داعیه، این حرکت کردنه، این حرکت کردن چون داعیش تجریه خود این مصداق تجریه. خب حالا میگم، حالا خب میگم آخون بگه آخون آخرش که به بعد ذاتی رو رسون دیگه، چی لزوم داره بیم به قصد دیگه، بابا قصدم گفت عقوبت مال قصدم نیست، خب بگو مال فعلم نیست، تجری فعله، این فعلم موجود عقاب نیست، اون بعد موجود، اگر بنا باشه قصد دارم بگذاریم کنار، چی لزومی داره ما بیاییم تجری را قصد معنا کنیم، ما هر دور آخون هر دور میتونه بگذاره کنار، تجری فعله، نه این فعلش عقوبت میاره، نه اون قصدش عقوبت میاره، بعدش عقوبت میاره، منشه بعدم خبس ذاتی شدی، منطقه خبس ذاتی که بروز کرده ها، آخوندم مجرد خبس ذاتی را حتی قصدم کرده ولی بروز نکرده دیگه استحقاق عقوبت نداره، خبث ذاتی که منجر می شود به قصد عقوبت، به قصد تجری و منجر می شود به تصدی عمل متجربه، میگه اینه که منشأ عقوبت شده. حالا چرا خب اینجور شده؟ میگه ذاتش اینجور، ذاتیه که به اینجا می کشوندش، ذاتو به اینجا میکشونه، ذاتو یکی میکشوندش به مسجد و مطاف و صدقه دادن ذات ها فرق میکنه. یه ذات به اون یه جر را به خیر، یکی هم به شر، که ما عرض کردیم در اون بحث طلب و اراده حدیث از السعید و سعید فی بطن امیرم آورده که ما گفتیم اینا بابا حالا سبیل اقتضایه، اینا علت تامه نیست. اگر این سند که نداره این حدیث، نه اصلا میگیم واقعیتی، آدم های خوب از اولش معلومه خوبن، بابا الان همینجوره، بچه هنوز هیچ تکلیفی نداره، هیچ تمیزی نداره، آدم میفهمه از این اولش بچه شره، به سمت شره، کسی شر بهش یاد نداده، ذاتن این بچه به سمت شره یا به سمت خیره. اینا راست میگه از سعید و سعیدان فی بطن امی، نه به معنی علیت تامه، به معنی اقتضا. این اقتضا هست، این اقتضا از کجا آمده؟ ما هم یه جایی گیر میکنیم، اقتضا از کجا آمده؟ لقمه حلال مثلا مؤثره، دعای پدر مادر مؤثره، نسلش تبارش مؤثره، یه چیزی مؤثره، یه چیزی ممکنه که ناخودآگاه مؤثر باشه دیگه. لذا اونی که به سمت بدیه کار خوب را انجام دست اونجا جبران شده، افضل الاعمال احمد را بیشتر ثواب میدن. عدالت خدا همه در همه جا هست، اونی هم که بده سخت، راست نیست سخته که به سمت خوبی بره، ولی باز از اون طرف ثواب بیشتری بهش میدن تا او کسی که روحیتن به سمت خوبی داره میره، اون مشکلی کار را احساس نمی کنه، اون ثوابش کمتر از اینه. اونجا یک جای جبران شده این قضیه، عدالت برقرار شد. خب بگذاریم، بذار حالا این که ببینید تجر را انعاده چی می فهمید شما، این لفظ شما را به چه واقعیتی مرتبط می کند؟ درسته بحث لغوی نیست، ولی کاشف از اینه که واقعیتش چیست. این که میگیم تجرا فعل کار بدی بد کردن، اصلا نمیگیم کار بدی، بد کرده، اینو مستاق چی میبینیم؟ مشهور همینو میگن، شیخ انصاری همینو میگن، میگه اون تصدیش تجریه، اون عنوان فعله، تصدی بداعی تجری، مصداق تجریه، تصدی بداعی انقیاد، مصداق انقیاده، مثل ضرب بداعی تعدیب، مصداق تعدیبه. تو ذهن ما پر واضحه، ما برهانی نداریم، ولی میابیم که اینا عنوان فعلا قصد داعیه، نه معنون به عنوان تجری. معنون ما تصدیه. اون ذهن آخوند درست کار کرده، تصدی رو شرط کرده، دیده بدون تصدی نمیگن تجرا، ولی خب چون که اون رو فعل غیر اختیاری میدانه و میگه قبیح هم هست، پس اون قصده. آخوندم این مقدار ذهنش درست عمل کرده، میگه با تصدی باشه تا تجرا صدق بکند، ولی معذاله گفته او قصده تجریه، نه میگه همین تصدی تجریه. در این که تجری لازمه همه میگن، یعنی اینا که میگن قبیحه ها همه میگن. ماما وقتی میگه تجری قبیحه و اونی هم که قبیحه قصده، یعنی همون تجریه دیگه، منتها قصد قصدی که همراه با تصدیه. خب بگذاریم، اما جهت ثالثه اینه چیزی نداره. جهت ثالثه در این بحث میکنیم که حالا تجری هر حالا قصد باشه که آخون میگه، یا تصدی باشد در صدد مخالفت برآمدن، تجری باشد که دیگران میگوید آیا قبیح یا نه. مرحوم شیخ انصاری ادله قائلین به قبح را مناقشه کرده. عبارات صاف نیست ولی به ذهن میاد که مرحوم شیخ انصاری استحقاق عقوبت را بر فعل متجرا به منکره، بیشتر منکر بی معنا، بیشتر میلش به اینه که استحقاق عقوبت نداره. استحقاق مذمت داره مرتبه دونی، چون تصدیش کاشف از سوء سریره. آدمی که بد سریره جای مذمت داره دیگه. اصلا مردم مذمتاشون را برای صفات میارن غالبا. آدم بدیه، خسیسه، آدم بدیه، بدگمانه، آدم بدیه، فکر غلطی میکنه، صفات بیشتر میزنن. بدی را به سریره میزنن در تعریف اشخاص که آدم خوبیه یا بدیه. آدم خوشباطنیه یا آدم بدی دیگران را نمیخواد، به صفات میزنن، به ملکات میزنن. شیخ گفته این درسته، این مذمت داره، چنانچه اونایی که اطاعت در صدد اطاعت برمیان، اونا میگن چه آدم خوبیه، نازنینیه که خود همش کار خیر انجام بده، ولی خب موفق نمیشه، ولی میگن آدم خوبیه. این رو شیخ قبول داره، این که مذمت داره بر سوء سریره اش، این جای بحث نداره. بحث در اینه که فعلش، فعل متجربه، آیا این استحقاق عقوبت داره یا نداره. شیخ بله انسانی بوده خیلی لطیف، آدم لطیفی بوده، نازک دلی بوده. اگر خواسته باشیم تعریفش بکنیم سریرش اینه، آدم نازک دلی بوده، لطیفی بوده، که اینا خیلی مؤثره در فهم حقایق. حتی ما در اخبار منبلغ که شیخ رسیده گفته اخبار منبلغ تفضل خدا رو بیان میکنه، حجیت بیان نمیکنه. گفته این از خوبی شیخه که اینجور تفسیر میکنه، یه تفضله، فضل الهیه. آدم های خوب خوب فکر میکنن دیگه، همش میگن عقوبت اینا نه، بون میگن میبخشه خدا، لطف میکنه خدا، تفضل میکنه خدا. من تو ذهنم اینه که ذهنیات شیخم کارساز بوده که از عباراتش پیدا میشه که بگه نه، تجری استحقاق عقوبت نداره. میلش به این است، صاف نیست کلماتش، صریح نگفته، ولی چون ادله اونا رو مناقشه میکنه، یمیل به این که استحقاق عقوبت را منکره. در مقابل مرحوم آخون میگه نه، فکر ریاضی داشته مرحوم آخون، میگه نه، لا فرق بین المتجری و العاصی، ملاک استحقاق عقوبت در عاصی انجام هست، ملاک استحقاق عقوبت در عاصی اینه که این حد که مولا کرده الان آدم عاصی، عاصی یعنی عالم است به کبرا، عالم است به صغرا، بازم شرب خمر میکنه. این حد کرده مولا رو، ظلم کرده بر مولاش، این همه نعمت داده، باز میایی حرفش گوش نمی کنی، بی ادبیه، بی احترامیه. همینجورم میگن دیگه، فرزندی که به حرف پدرش نمی کنه اول جمله‌ای که حقش است بی ادب. چطور میگن؟ طور میگن ادب میگن نداری. این همه زحمت برات کشیدم، شکر منعم دیگه، اینا همه ارتکازیه. این همه برات زحمت کشیدم، خرج کردم، بله، حالا تو حرف منو گوش نمی کنی. تازه حرفی هم که میزنم به نفع تو یا نه به نفع من؟ این خیلی زشته دیگه، این بیادبیه، این خلاف ارزم خلق حسنه. مرحوم آخوند میفرماد ملاکی که در استحقاق عقوبت بر معصیت است حد که مولاست. این حد اینجا هم هست. منشه این که یه حتک شده چیه در اون معصیت؟ اون علم شمایه. چون میدانی شراب حرام است، میدانی این شراب است، این علمه که سبب شده که کارت حتک بشود. لذا اگر نمیدونستی، جاهل بودیش، خمره خوردی، حتک نیست. اون علم اساس برای صدق حتک، تحقق حتک. اون علم اینجا هم هست دیگه. اینجا هم یقین داری خمر حرام است، یقینم داری این خمره. اون یقینه اینجا هست. همانطور که یقین در اونجا به صغرا، به کبرا منشأ شده که کار شما را متصف به حتک بکند، همون ملاک در اینجا هم هست. به شهادت الوجدان، مرحوم آخ میگه این امور وجدانیه، مستحق عقوبت هست یا نه باید احساسش بکنیم. اگر کسی فکر میکرد این فرزند مولای، یقین داشت فرزند مولای و اونو کشت، بعد معلوم شدی دشمن مولا، دشمن درجه یک مولایه، بازم این را چوبش میزنه، میگه فلان فلان شده، تو یقین داشت، یعنی خودت جرأت دادی، جرأت دادی که فرزند منو بکشی. صحبت کشتن کس نیست، چه کسی را کشتی مهم نیست، این که جرأت دادی به خودت که فرزند منو بکشی، این حد که منه، این زشته، این عقوبت آوره. حالا میخواد شمشیرت کارایی داشته یا نه، شمشیرت به بچه من خورده یا نه، اونا مهم نیست، این که به خودت جرأت دادی حرفت بزنی، مذموم هستی، معاقب هستی. ممکنه یه روز بچه من در میامد، چه خاکی بر سرم میکردن، اینجور میگن دیگه. این جرعته تو جری باشی که فرزند منم یقین داری میکشیش، این بده. مرحوم آخون میگه که به شهادت وجدان، لا فرق بین تجری و اسیان، ریشه شون علمه، اون که من مال علم جرأت محقق می شود، اساسش اون جرأته، اون جرأت در فرض علم معلوم اثری نداره، معلوم مطابق با واقع باشه مهم نیست، اون جرأته در هر دو فرض هست، حتک در هر دو فرض هست. میگه وجدان اینطور میگه، میگه فرقی نمی کنه که اون عمل تو مطابق واقع باشد یا نباشد. همین جوره دیگه، شمشیر را برداشت زد، فکر کرد مولا زیر لحاف است، زد به این، با این قصد ها که مولا زیر لحاف است. از قضای روزگار نه، هیچ که نبود، بالش بود، کتکش میزنن، کتکش میزنن میگن همین تو ذهن میگه اگر منم بودم میزدی دیگه. این جرأتش خیلی بده. تجری بر مولا قبیح. این جرأت پیدا کردن در صدد اسیان برآمدن مثل خود اسیان کردن قبیح. تو ذهن ما هم همینه. این فرمایش مرحوم آخون مطابق وجدانه، مطابق ارتکازه، مطابق سیره عقلا. سیره عقلا اگر مولایی چنین عبدی را کتک بزنن یه حقشه. یکی در بیاد مثلا اینجور هم هست دیگه، مادرها در میان پشت پس بچه هاشون، یا یکی در میاد پشت زنش میگه خب حالا که نخورد بهت، میگه برو یه چیزی هم برای اون میگه باید حتما کشته میشدم که او رو مثلا کتک میزنم. اینطور میگه مگر میخواست کشته بشم بعد اونو تنبیهش بکنم؟ اینجور میگه دفاع مقبول نیست اندل و غلاق. کسی که در صدد اسیان برآمده است عقوبتش عقلائیه، دفاعش مقبول نیست. به مدافع همینو میگن برو پی کاره. گفتیم دیگه عذر نیست و یقینا، چون در مقدماتش کوتاهی کردن اونا گذاشتیم دیاره، اونا معذوریت هست. خب این همین جوره منجزیت داره. قطع منجزه، منجز بی معنا، مخالفت قطع استحقاق و عقوبت می آورد، مخالفت حجت. هر که حجت داره برخلاف حجت عمل کند این تجریه مستحق عقوبت. البته مثلا در قطعش واضح تره، هرچی بی پایین تر یک کمهای از وضوحش میفته. مهم اینه که حجت داری، از جانب من پیام بهت رسیده، این کار رو نکن. بازم در صددش برآمدی تجریه دیگه. نه صحبت من نه اصلا دشمن درجه یکش کشتم، نفعش میرسه به مولا دیگه. من همین رو مثال زدیم. همینجور میگن، حالا همینطور میگن. نه منفعت به خودش میرسه. بچه‌ای که یقین داره این را بدبختش میکنه، در صدد طی این راه قرار میگیره. باباش اگر بگه کارت غلطه بزنه تو گوشش که چرا، با اینکه میدونست علم داری به بدبختیه. مهم این علمه یه نگاه نمی کنن بدبخت. اصلا خیلی اوقات آینده هیچ روشن نیست، ولی میگه میدونی بدبختت می کنه، بازم سیگار می کشی، این جای عقوبت داره. خب بذاریم تمامش بکنیم. آره تصدی، همین تصدی تجری. بذارد حالا اینو در مقابل منکرین استحقاق و عقوبت به وجوه استدلال کردن که اونا رو باید جواب بدین دیگه. اگر اونها بعضیاش حرفای درستی باشن، ما باید در این وجدانمون شک بکنیم. خیلی بدیهی که نیست، بدیهی نیست الا شیخ انصاری که منکر نمیشد. اون ادله رو باید جواب بدیم. یه دلیل اینه که گفتن اگر حالا یه دلیل دیگه مؤید قبل از اینکه ادله اونا رو بیاریم، یه مؤیدی هم بعضیا برای این استحقاق عقوبت ذکر کردن، بلکه گفتن اصلا این دلیل هم هست و آن اینه که گفتن اگر متجری مستحق عقوبت نباشد لازمش اینه که استحقاق عقوبت به خاطر موافقت واقع باشد. معنیش اینه دیگه، اگر متجری که خلاف واقع عقوبت نداشته باشد عقوبت منحصر به عاصی باشد. این لازمش اینه که عقوبت به خاطر موافقت واقع. خب موافقت واقع هم غیر اختیاریه، معنا نداره که منشأ استحقاق عقوبت امر غیر اختیاری باشه. نتیجه گرفتن که چی؟ پس لا فرق بین متجری و عاصی در استحقاق عقوبت، فارقشون فقط یکی مخالف واقع، یکی مطابق واقع، اونم که غیر اختیاری مؤثر نیست. وقتی اون فارق مؤثر نیست پس باید مساوی باشن. خب این فرمایش را شیخ انصاری هم در رسائل آورده، نه این فرمایش نه تمامه. ما میگیم نه، بین عاصی و متجری فرق است. فرقش چیه؟ فرقش اینه که عاصی اونی را که اونی که حرام واقعی بوده ان اختیار ناورده، اونی که حرام واقعی بوده ان اختیار ناورده، چون ان اختیار ناورده عقوبت دارد. اما متجری اونی را که آورده مخالفت واقع نیست، ان اختیار خلاف واقع را ان اختیار مرتکب نشده، یه امر اختیاری دیگه. فعل عاصی فعل اختیاریه، ان اختیار مخالفت کرده واقع را. شیخ انصاری میگه موضوع عقوبته، موضوع عقوبت مخالفت واقع ان اختیار در حق عاصی محققه. عقوبت بنده به غیر اختیاری نیست، مخالفتش اختیاریه دیگه. به خلاف متجری، در حق متجری مخالفت واقع ان اختیار رخ نداده، پس فارق بین اینها، فارقی که مؤثره، یکی مخالفت واقع کرده ان اختیار خب مستحق عقوبته، یکی مخالفت واقع نکرده خب مستحق عقوبت نیست. این عقوبت منوط به غیر اختیاری نشد، عقوبت موضوعش نکته ظریفش هم اینجاست، عقوبت موضوعشون مخالفته، مخالفت نه مخالف بودن با واقع، مخالفت کردن شخص مکلف، از شخص یه مخالفت عن اختیاره للواقع حاصل شده فهو مستحق للعقوبه، بر متجری ازش حادث نشده فلا یستحق، فارق دارن و عقوبت منوط به امر غیر اختیاری نشد. اشتباه این آقا اینه که اون مخالفت واقع را دیده، در حالی که این مخالفت خود مکلف موضوع عقوبت است. مخ نشد. مخالفت کرده یا نه؟ مخالفت کرده مولا را اختیار. واقع را ما کار نداریم میگم، میگم مخالفت کرده مولا را عاصی و مخالفت نکرده. مخالفت کرده ان اختیاره، شیخ میخوام عقوبت داره. در متجری که میرسیم مخالفت نکرده، خب عقوبت نداره. میگم دو تا کلمه، عاصی مخالفت کرده یا نه، مخالفت ان اختیاره نست یا نه. نه دیگه، ان اختیاره نه دیگه. ای با نه، میگم الان اجبار بوده یا اختیار بوده. ان اختیاره مخالفت کرده حرمت شرب خمر رو دیگه، به خلاف اونی که تجری کرده و اصلا مخالفت واقع در حقش سر نزده. اونی که سر زده میگیم اختیاریه، مخالفت غیر واقع. خب اگر کسی گفت آقا مخالفت واقع اختیارن عقوبت داره، این ملازمه داره پس لا مخالفت هم عقوبت داشته باشه؟ نه، فرق بین واضحه. یکی موضوع برای صیغه عقوبت در حقش محققه، یکی نه. شما اگر بگی آقا نه، لا فرق بین مخالفت واقع و مخالفت اعتقادی، میگیم همه اول بحثه، کی گفته لا فرقه؟ شیخ میگه کی گفته لا فرقه؟ یعنی واقع یعنی حکم. بله دیگه، مخالفت ظاهرم مخالفت حجت واقعم. واقع یختلف به اختلاف موارد دیگه، یه جا مخالفت حجت یه یعنی مخالفت حکم واقعیه. مخالفت عن اختیارن، همین موافقت و مخالفت للواقع اثری ندارد. اونی که اثر داره مخالفتی مکلفه که در یک فرد محققه، در یک فرد محقق نیست. و آقا گفت که هیچ فرقی بین اینا نیست، میگم نه، کمال فرق بین اینا هست. این دلیل، این مؤید ناتمامه. بقی الکلام در ادله مخالفین، به وجوهی مخالفین استدلال کردن که تجری قبح نداره، استحقاق و عقوبت نداره. ملاحظه بفرمایید، بعضی از اونها را شیخ انصاری آورده، بعض دیگر را هم مثل من منتقل اصولم موافق شیخ شده، گفته که عقوبت نداره. نگاش بکنید تتمه کلام فرمایید.